حتی اگر 77 بار این بخشش تکرار شود. گفتم شما واقعا از من تنفر دارید و هر گونه کوشش من برای آشتی با شما بی ثمر است. حال می بینم برای خود دشمنی ابدی ساختم. او پس از چند لحظه سکوت گفت فکر می کنم حرف آخرت را گفته باشی. بنابراین با من به هند نمی آیی؟ جواب دادم بله می آیم، اما به عنوان دستیار شما. دستیار زن که همسر من نباشد مناسب حال من نخواهد بود. بنابراین از نظر من تو نمی خواهی با من بیایی. اما اگر در گفتت صادق هستی، می توانم با یک زوج میسیونر که همسرش نیاز به یک دستیار رسمی دارد صحبت کنم و تو با آنان کار کنی. بنابراین می توانی بی آنکه ناراحت باشی از اینکه قول خودت را نقض کرده ای، از قید و بندی که برای پیوستن به این وظیفه در سر راحت قرار داده ای خلاص شوی. مسئله ناراحتی و نقض قول یا پاره کردن قید و بند مطرح نیست. من هیچ گونه تعهدی برای رفتن به هند به خصوص با بیگانگان را ندارم. همراهی با شما را بیش از دیگران خواهانم، به خاطر آنکه این وظیفه را ستایش می کنم و به عنوان یک خواهر به شما علاقه دارم. اما مطمئن هستم که نمی توانم برای مدت طولانی در هند بمانم و آب و هوای آنجا مرا از پای در خواهد آورد. او گفت آه، پس تو فکر خودت هستی. جواب دادم مسلم است که به خودم هم فکر می کنم. خداوند به من جان و روح نبخشیده که آن را چون شیعی بی ارزش رها سازم و هرچه که بگویید با آن بکنم. من فکر می کنم که آمدن به هند برابر است با خودکشی کردن. علاوه پیش از آن که انگلیس را برای همیشه ترک گویم، باید متقاعد شوم که نماندنم بیش از ماندنم مفید واقع خواهد بود و با ماندن در انگلیس نمی توانم آن ثمر بخشی را که در هند می توانم داشته باشم بازدهم. منظورت چیست؟ توضیح آن بیفایده است، اما یک موضوع باقی مانده که مدت هاست مرا دچار دودلی و آزردگی کرده است و تا زمانی که این تردید و دودلی زائل نشود نمی توانم به هیچ کجا بروم. می دانم قلبت برای چه کسی می تپد و به کجا دل بسته ای. عشقی که در دل می پرورانی غیر قانونی و نامقدس است. مدت ها پیش باید این احساس را در خودت نابود می کردی. حال وقتی به این احساس اشاره می کنی سرخ می شوی. تو هنوز هم به آقای روچستر فکر می کنی. اینطور نیست؟ با سکوت خود اقرار کردم که درست است. آیا می خواهی در جستجوی آقای روچستر برایی؟
من باید بدانم که چه بر سر او آمده است.
بنابراین تنها وظیفه‌ای که برای من در قبال تو باقی می ماند این است که در دعاهایم از خداوند ملتمسانه بخواهم که تو به راه خطا کشیده نشوی. فکر می کردم که تو یکی از برگزیدگان هستی، اما خداوند مانند بشر فکر نمی کند و مشیت او هرچه باشد تحقق می‌یابد. او دروازه کوچک باغ را باز کرد و قدم به بیرون باغ گذاشت و به طرف در رفت و پس از چند لحظه از برابر نگاه هم ناپدید شد. در بازگشتم به اتاق نشیمن مشاهده کردم که دیانا در کنار پنجره ایستاده و سخت متفکر به نظر می رسد. دیانا خیلی قد بلند تر از من بود. او دستش را روی شانه من گذاشت و خم شد تا صورت مرا با دقت نگاه کند. او گفت جین، تو مدتی است که افسرده و رنگ پریده به نظر می رسی. مطمئن هستم که مشکلی در میان است. من نزدیک به نیم ساعت است که از پنجره تو را نگاه می کنم. باید مرا به خاطر این جاسوسی ببخشی. به من بگو بین تو و سنجان چه می گذرد؟ مدت هاست که به نوع برخورد تو و سنجان فکر می کنم. اما نمی توانم به ماهیت این ارتباط پی ببرم. سنجان موجود غریبی است. او چند لحظه مکس کرد. من سخنی نگفتم و او دوباره شروع به صحبت کرد. مطمئنم برادرم درباره تو فکرهایی در سر می پروراند. او مدت هاست به تو توجه و علاقه خاصی نشان می دهد که تا کنون نسبت به هیچ کس دیگری چنین رفتاری را نداشته بود. در این توجه و علاقه چه هدفی نهفته است؟
من آرزو می کنم که او به تو علاقمند باشد. جین، آیا او تو را دوست دارد؟
دست سرد او را بر پیشانی گرم خود گذارده و گفتم:
نه دیانا، او ابدا مرا دوست ندارد.
پس چرا با نگاهش این چنین تو را تعقیب می کند و چرا غالبا با تو تنها می ماند و تو را همیشه در کنار خودش نگاه می دارد؟ من و ماری هر دو به این نتیجه رسیده بودیم که او می خواهد با تو ازدواج کند.
بله، او می خواهد. او از من خواست که با او ازدواج کنم.
دیانا از خوشحالی دست زد و گفت:
این درست همون چیزی است که ما آرزو می کردیم و فکرش را می کردیم. و جین، تو هم با او ازدواج می کنی، اینطور نیست؟ و در نتیجه او در انگلیس می ماند.
دیانا، اینطور نیست. پیشنهاد ازدواج او با من برای این است که در هند یک دستیار داشته باشد و بتوانم به او در کاری که به عهده گرفته است یاری رسانم.
دیانا فریاد زد: دیوانگیست؟ مطمئنم تو حتی نمی توانی 3 ماه هم در آنجا دوام بیاوری. جین، تو نباید بپذیری. پذیرفته ای؟
من ازدواج با او را رد کردم.
دیانا گفت: مسلم است که او را ناراحت کرده ای.
فکر می کنم عمیقا او را ناراحت کرده باشم و او به هیچ وجه مرا نخواهد بخشید. به او پیشنهاد دادم که مانند یک خواهر همراهیش کنم.
پس جین، تو او را دوست نداری؟
نه به عنوان شوهر.
دیانا گفت: ولی سنجان مرد خوبی است.
بله، او مردی خوب و مردی بزرگ است، اما او آرزوها و امیدها و خواستهای انسانهای کوچک چون من را فراموش کرده است. او تنها به دنبال آرزوهای بزرگ خیش است. بنابراین بهتر است که آدمی چون من از سر راه او کنار برود تا مبادا در مسیرش مانعی به وجود آید.
اینهاش، او دارد می آید. دیانا، من بروم.
و همین که دیدم از در باغ وارد شد، با عجله به طبقه بالا رفتم. اما مجبور بودم که هنگام صرف شام با او روبرو شوم. به هنگام صرف شام، او همان متانت و وقار همیشگی خود را داشت. فکر می کردم با من صحبت نخواهد کرد و مطمئن بودم که همان رفتار تنبیهی گذشته را دنبال خواهد کرد. اما رفتار او نشان داد که من اشتباه می کردم. او با من به شیوه معمول و متعارف صحبت کرد، یا بهتر است بگویم همانطور که پیش از این ماجرا با من رفتار می کرد رفتار کرد. در کلامش این بار بیش از گذشته رنگ ادب و احترام وجود داشت. بدون تردید از خدای بزرگ خواسته بود که به او متانت و شکیبایی بیشتری ببخشد و خشمی را که در او برانگیخته بودم فرو نشاند، و حال باور می کردم که او مرا بخشیده است. اونا چار بود که صبح خیلی زود حرکت کند. دیانا و ماری او را بوسیده و شب بخیر گفتند و اتاق را ترک گفته و مرا با او تنها گذاشتند. احساس کردم که وقتی از اتاق خارج می شدند با یکدیگر زیر لب صحبت می کردند. من دست دراز کردم و با او خداحافظی کرده و برایش سفری خوش آرزو کردم.
متشکرم جین. همانطور که گفتم ظرف 2 هفته آینده از کمبریج باز می گردم. امیدوارم این فاصله زمانی برای تو فرصتی باشد تا به پیشنهاد من فکر کنی.
اگر به غرور خود فکر می کردم، دیگر کلامی درباره ازدواج با تو صحبت نمی کردم. اما من به ندای وظیفه‌ام گوش می دهم و همواره هدف متعالی خود را در پیش روی دارم و همه آنچرا که می کنم به خاطر رضای خداوند است. خدای من شکیبا و صبور است و امیدوارم من نیز باشم. من نمی توانم تو را مانند کشتی شکسته‌ای در میان دریایی طوفان زده رها سازم. در این مورد خوب فکر کن. فرصت هنوز باقی است. وقتی آخرین کلام خود را گفت، دست مرا در دست خود فشرد. من بی حرکت تحت تأثیر فشار دست او بودم. امتناع من فراموش شد. وحشت من از رفتن به هند ناپدید شد و اعضای بدنم کرخ و سست شده بود و احساس می کردم ازدواج ناممکن من با سنجان ممکن می باشد. به راستی در نظرم همه چیز عوض شده بود. نمی دانم ندای روحانی دین بود، آوای فرشتگان بود، یا فرمان الهی بود که در یک لحظه زندگی در برابرم بی‌معنا شد و دروازه‌هایی به رویم گشوده شد. از میان آن دروازه می توانستم ابدیت را با همه بی‌نهایتش مشاهده کنم. در یک لحظه همه وجودم ایثار شد و اتاق نیمه تاریکی که در میان آن ایستاده بودم پر از روشنی گردید. میسیونر با آوایی ملایم و آرام پرسید: می توانی همین حالا تصمیم بگیری؟ و سپس به آرامی مرا به طرف خود کشاند. این کشش آرام و ملایم چقدر بیش از اعمال زور دارای توان و قدرت بود. من در دست او چون جسمی سبک به هر سو کشانده می شدم. با این حال در تمام آن لحظات می دانستم که اگر همین حالا تسلیم شوم، هیچگاه و حتی در روزهای غلیان و خشم از این تسلیم شدن پشیمان نخواهم بود. طبیعت او به دنبال یک ساعت نیایش خشک و جدی تغییر نکرده بود، بلکه تنها متعالی تر شده بود. جواب دادم: اگر می توانستم مطمئن باشم، همین حالا تصمیم می گرفتم. اگر مطمئن بودم که این خواست خداوند است که با شما ازدواج کنم، در همین جا و همین حالا با شما ازدواج می کردم. اجازه بدهید تا ببینم بعد چه پیش می آید. فکر می کنم آن زمان که من و سنجان در کنار یکدیگر آرام گرفتیم، همه ساکنان خانه در خواب بودند. تنها شمعی که در اتاق نشیمن بود با آخرین رمق خود نور می پاشند و خاموش شد و جز نور مهتاب روشنی دیگری در اتاق نبود. قلبم به شدت می تپید، آنچنان که صدای قلب خیش را می شنیدم. به ناگاه تپش سریع قلبم از حرکت باز ایستاد و احساسی غریب بر من حاکم شد، آنچنان که قلبم را دچار لرزشی عظیم کرد، لرزشی که از حوزه قلبم گذشت و اعماق مغزم را به لرزه کشاند. این احساس مانند یک شوک الکتریکی نبود، اما احساسی کاملا غریب بود، مانند یک تکان ناگهانی بود و آنچنان بر اعصابم اثر گذاشت که با آخرین تأثیر ممکنه اعصابم را به تحرک واداشت. با این احساس گوشت بر روی استخوانم لرزید و نگاهم و همه وجودم به حالت انتظار باقی ماند. سنجان پرسید: صدایی می شنوی؟ چیزی می بینی؟ من هیچ چیز ندیده بودم، ولی صدایی در جایی فریاد کرد: جین، جین، جین. و دیگر هیچ. احتمالاً گفته بودم: این صدا از کجاست؟ چرا که این صدا نه از اتاق بود، نه از خانه، نه از باغ بود، نه از آسمان، نه از زیر زمین بود و نه از بالای سرم، ولی آن صدا را شنیده بودم، هرچند که هیچگاه امکان این که بدانم آن صدا از کجاست وجود ندارد. ولی آن صدا متعلق به یک انسان بود، انسانی که می شناختم و دوستش می داشتم، صدایی که برایم آشنا بود. آن صدای ادوارد فیرفاکس روچستر بود، صدایی که سخت وحشت زده و مهیب بود و مرا به کمک خود فرا می خواند. فریاد زدم: دارم می آیم، منتظر من بمان، آه خواهم آمد. به طرف در دویدم، در راه رو نگاه کردم، تاریک و خالی بود. به طرف باغ رفتم، باغ را هم خالی یافتم. فریاد زدم: کجایی؟ پژواک صدایم را از تپه های آن سوی باتلاق شنیدم که کجایی. گوشهایم را تیز کردم، باد به آرامی در میان خلنگزار گشت می زد. بر سراسر خلنگزار در پرتو مهتاب سکوت شبانه نشسته بود. در حالی که به باغ باز می گشتم با خود گفتم: نه، این تصور و خیال نبود، این فریب و ریا نبود، این سحر و جادو نبود، این کار طبیعت بود. این طبیعت بود که قیام کرد، جادو نکرد، بهترین هشدار را به من داد. از سنجان که به دنبال من دویده بود و مرا از رفتن باز می داشت کنده شدم. این بار نوبت من بود که عروج کنم. تمام توان و نیرویم در اختیارم بود. به او گفتم: تنهایم بگذار. می خواهم تنها باشم و باید که تنها بمانم. او فوراً اطاعت کرد.
این نیرو که در من بود و می توانست این چنین امر نهی کند کجا بود؟ از پله ها بالا رفته و به اتاق خود رفتم. در را از پشت قفل کرده و زانو زدم و به شیوه خودم، با همان شیوهی که با نیایش سنجان تفاوت داشت ولی مؤثرتر و اثر بخشتر بود، دعا خواندم. احساس می کردم روحی بزرگ قادری مطلق به من نزدیک است، خیلی نزدیک، و او هم می رود تا در او مستحیل شود، می رود تا در پایش فرو افتد. از جای خود برخاستم، تصمیم خود را گرفته بودم و اشتیاق هیچ چیز جز سپیدی صبح را نداشتم. بخش 36، صفحه 513. روشنی صبح دمید. در همان هوای نیمه روشن از بستر خود برخاستم و حدود 1 یا 2 ساعت سرگرم جمع‌آوری اساسیه اتاقم شدم. کمد لباس، کشوها و همه جا را بررسی کردم تا ببینم به چه وسایلی برای سفر نیاز دارم و در غیبتم به چه چیزهایی احتیاج می باشد. در این احوال متوجه شدم که سنجان نیز از اتاقش بیرون آمد. پشت در اتاق من ایستاد. می ترسیدم که در بزند، ولی تنها 1 تکه کاغذ را از زیر در به درون اتاق فرستاد. آن را برداشتم، این کلمات بر روی آن نقش بسته بود: شب گذشته خیلی با شتاب و به طور ناگهانی مرا ترک گفتی. اگر فقط چند لحظه دیگر مانده بودی، به صلیب مسیحیت می آویختی و تاج فرشتگان و ملائک را بر سر می گذاردی. امیدوارم ظرف 2 هفته آینده که باز می گردم، تصمیمی صریح و منطقی اتخاذ کرده باشی. در ضمن، چشم بگشای و به درگاه بی نیازش دست نیاز دراز کن که مبادا اسیر وسوسه شوی. به روحت اطمینان دارم، اما احساس می کنم جسمت ضعیف است. هر ساعت برای تو دعا می کنم. سنجان تو. آن روز اول ژوئن بود و هنوز آسمان تیره و ابری و هوا خنک بود. باران پرشتاب بر شیشه پنجره هجوم می آورد. شنیدم که در ساختمان باز شد و سنجان از آن خارج گردید و از پنجره دیدم که به طرف دروازه باغ می رود. او مسیر مهالود خلنگزار را که به سوی ویتکراس می رفت در پیش گرفت. در آنجا او می توانست کالسکی برای سفر بیابد. با خود فکر کردم: پسرم می عزیز، تا چند ساعت دیگر من نیز مسیری را که تو طی می کنی دنبال خواهم کرد و من نیز در ویتکراس کالسکی خواهم گرفت و من نیز ناچارم پیش از عزیمت دائم از انگلیس کسانی را ببینم و در جستجوی کسانی باشم. در حالی که جمع‌آوری اسباب سفر به پایان می رسید، با خود گفتم: فقط چند روز دیگر درباره کسی که شب گذشته مرا به نزد خود خواند خبر می گیرم. ثابت شد که نامه‌نگاری فایده ای ندارد. تحقیق و جستجوی شخصی می بایست صورت گیرد. به هنگام صرف صبحانه به دیانا و ماری گفتم که می بایست به سفر بروم و لااقل برای مدت 4 روز از آنان جدا خواهم بود. آنان پرسیدند: جین، تنها می روی؟ بله، تنها می روم، برای اینکه می خواهم دوستی را ملاقات کنم و یا خبری از او بگیرم. مدتی است که نگران سرنوشت او هستم. آنان با سرشت پاک طبیعی خودشان از هر گونه تفسیر نادرستی از سفر من خودداری کردند. تنها دیانا گفت که آیا مطمئن هستم که این سفر خطری برای من ندارد، چرا که به شدت رنگ پریده به نظر می رسم. و من جواب دادم تنها عامل رنگ پریدگی من نگرانی فکری است و امیدوارم که به زودی آن نیز رفع شود. ساعت 3 بعد از ظهر خانه خلنگزار را ترک گفتم و چند دقیقه پس از ساعت 4 به ستون ویتکراس رسیدم و منتظر کالسکه شدم تا مرا به تورنفیلد ببرد. در میان سکوت جاده و تپه های خلوت صدای حرکت کالسکه‌ای را از دورها شنیدم. آن همان کالسکه‌ای بود که حدود 1 سال پیش در 1 غروب تابستان مرا به این مکان آورده بود. در آن غروب چقدر تنها، ناامید و بی هدف بودم. به محض آنکه دست دراز کردم کالسکه ایستاد وارد کالسکه شدم و دیگر نیازی نبود که در مورد کرایه سفر چانه بزنم. یک بار دیگر به سوی تورنفیلد حرکت کردم. حال کبوتر نامرسانی را داشتم که به لانه خیش باز می گردد. سفر حدود 36 ساعت به درازا می کشید. دوشنبه بعد از ظهر از ویتکراس حرکت کرده بودم و اوایل صبح پنجشنبه کالسکه در کنار قهوه خانه ایستاد تا به اسب‌ها آب بدهد. قهوه خانه در میان دشت وسیع سبزی جای گرفته بود و در آن دورها تپه‌های کوتاه ردیف شده بودند. چقدر این سرزمین سبز و زیبا با خلنگزارهای مرتون متفاوت است. مانند آن بود که در برابر دیدگانم چهره های آشنا ایستاده بودند. آری، این افق را می شناختم و احساس می کردم که به وطن خیش نزدیک می شدم. از مهتر پرسیدم، از اینجا تا تورنفیلد چقدر راه است؟
فقط 2 مایل است خانم، پس از عبور از مزاره به تورنفیلد می رسید.
با خود فکر کردم سفرم به پایان رسیده است. وسایلم را از کالسکه بیرون آوردم و صندوقی را که فعلا مورد لزوم نبود به مهتر سپردم تا در استابل نگاه دارد. و هزینه نگهداری را نیز پرداخت کردم. هزینه سفر را پرداخت کرده کالسکران را راضی کردم و به راه افتادم. روشنی صبح به قهوه خانه رسیده بود و بر روی تابلوی چوبی حروف درخشان جاده روچستر را دیدم. قلبم سخت به تپیدن آمده بود. حال من در قلمرو اربابم بودم. تند و پرشتاب راه می رفتم و گاه از شدت هیجان می دویدم. با دیدن اولین درختان آشنا چه حالی خواهم داشت؟ چقدر دیدن صحنه‌های آشنا دلپذیر است؟ چقدر مشاهده چمنزارها و تپه های میان آن زیبا و دوست داشتنی است. بالاخره به درختان آشنا رسیدم. انبوه کلاغ ها در انبوه درختان لانه کرده بودند. فریاد صبحگاهی کلاغ ها سکوت را در هم شکست. شادی غریبی وجودم را فرا گرفته بود و با این شادی بر شتاب قدم های خود می افزودم. از یک مزرعه دیگر نیز گذشتم. یک جاده باری که دیگر باقی مانده بود و آنگاه به دیوارهای باغ تورنفیلد می رسیدم. با خود فکر کردم، اولین صحنه و اولین قسمتی از آن خانه را که باید ببینم، کنگره های با شکوه خواهد بود که همه با ابهت سر برافراشتند و از همانجا می توانم پنجره اتاق اربابم را شناسایی کنم. شاید او در کنار پنجره ایستاده باشد، یا شاید هم در باغ در میان درختان میوه گردش می کند و یا در پیاده روی مقابل باغ قدم می زند. آیا جز او کس دیگری را خواهم دید؟ در آن صورت احمقانه نیست که مرا در حال دویدن ببینند؟ نمی توانم بگویم، مطمئن نیستم وقتی او را دیدم چه حالی خواهد شد. خداوند ارباب مرا حفظ کند، وقتی با او روبرو شدم چه بگویم؟ شاید او در این لحظه به طلوع خورشید از میان کوههای پیرنه و یا به دریای بی امواج جنوب می نگرد. به دیوار کوتاه باغ میوه رسیده بودم. دیوار را دور زده و به طرف دروازه تورنفیلد رفتم. دروازه میان 2 ستون جای داشت و بر بالای ستونها 2 توپ سنگی جای گرفته بود. از پشت یکی از 2 ستون می توانستم قسمت جلویی خانه را ببینم. سرم را به آرامی و با احتیاط در برابر ستون قرار دادم تا ببینم پنجره‌ای باز هست یا نه. باروها و پنجره‌ها از برابر چشمانم گذشت. با اشتیاق توصیف ناپذیری به خانه نگاه کردم و در برابر چشمان خیش خانه‌ای مخروبه و دود زده یافتم. برای دیدن ساختمان نیازی نبود که در پشت ستون خم بشوم. دروازه با تکان دست گشوده شد. سکوت همه جا را فرا گرفته بود. نه صدایی در پله ها می پیچید و نه کسی در برابر پیاده روی ساختمان قدم می زد. چمنها و زمین فاسد و پوسیده شده بودند. ورودی ساختمان خالی و کثیف بود. نمای ساختمان را که شبی در خواب از صدف دیده بودم، حال ویران و دود زده می یافتم. باروها خراب شده و ترک های بزرگی در میان آنها دیده می شد. نشانی از لوله بخاری ها نبود. همه چون آوار فرو ریخته بود. نگاه وحشت زده و جستجوگرم روی دیوارها چرخید. زمستان و برف و باران کینه توزانه بر ساختمان هجوم آورده بودند. باران پرشتاب پنجره‌های اوریان را مغلوب کرده بود. لایه‌ای از خاک و غبار بر همه جا نشسته بود. در جای جای باغ در میان سنگ‌ها علف‌های خودرو و گیاهان بهاره سر برآورده بودند. خدای من، در این فاصله بر این ساختمان چه گذشته است؟ بر اینجا چه کسی نظارت می‌کند؟ نگاهم بی اراده به سوی قبرستان کلیسا برگشت. برج‌های خاکستری کلیسا از برابر نگاهم عبور کرد و آنگاه پرسیدم: آیا او نیز با دامر روچستر در زیر خاک تیره که بر بالای آن سنگ مرمر است شریک می‌باشد؟ برای یافتن پاسخ این سوال باید تحقیق می‌کردم. در این اطراف هیچ کس دیده نمی‌شد، اما در قهوه‌خانه کسانی هستند که پاسخ مرا بدهند. با شتاب بازگشتم و این بار با اندوه و افسوس. صاحب قهوه‌خانه خودش صبحانه مرا در اتاق نشیمن آورد. از او خواستم که در را ببندد و بنشیند و میبایست از او سوالاتی بکنم، و وقتی او اطاعت کرد نمیدانستم چگونه آغاز کنم. به شدت از پاسخهایی که ممکن بود بشنوم وحشت زده بودم و با این حال خود را آماده کرده بودم تا هر ماجرای پر اندوهی را با گوش خود بشنوم. صاحب قهوه خانه مردی میان سال بود و چهره‌ای با شخصیت داشت. بالاخره تحقیق خود را اینطور شروع کردم: شما حتما ساختمان تورنفیلد را می شناسید؟
بله خانم، مدتی در آنجا زندگی می کردم.
پرسیدم: آنجا زندگی می کردید؟
و با خود فکر کردم حتما در زمان اقامت من نبوده است، چون برایم ناآشنا بود. او اضافه کرد: من پیش خدمت مخصوص مرحوم روچستر بودم.
مرحوم؟
احساس کردم با ضربه ناگهانی این کلمه بر مغزم فرود آمد و با همه توان می کوشیدم تا از این کلمه بگریزم. با وحشت گفتم: مرحوم؟ آیا او مرده است؟ او توضیح داد: منظورم پدر همین آقای ادوارد است. و من نفسی به راحتی کشیدم و دوباره خون در رگ‌هایم حرکت کرد. با شنیدن این عبارت مطمئن شدم که لااقل او زنده است، چرا که گفت همین آقای ادوارد. پرسیدم: آیا آقای روچستر حالا در تورنفیلد زندگی می کند؟ با آنکه پاسخ این سوال را می دانستم باز همان را مطرح کردم، بدین دلیل که می‌خواستم هرچه بیشتر سؤال اصلی را که او واقعاً در کجا زندگی می‌کند به تعویق اندازم.
خیر خانم، خیر. هیچ کس در ساختمان تورنفیلد زندگی نمی‌کند. فکر می‌کنم شما در این منطقه بیگانه هستید و نمی‌دانید که پاییز گذشته چه اتفاقی افتاد که منجر به ویرانی کامل ساختمان تورنفیلد شد. ساختمان حدود فصل خرمنچینی به کلی سوخت. حادثه دردناکی بود و بسیاری از اساسیه گران قیمت خانه نابود شد. آتش در نیمه شب شعله کشید و پیش از آنکه آتش نشانها خود را از میلکوت برسانند، ساختمان یک پارچه آتش شد. منظره هولناکی بود. من خود شاهد آتش سوزی بودم. زیر لب گفتم: در نیمه شب؟
آری، در تورنفیلد یک چنین ساعتی زمان جنایت است. پرسیدم: آیا علت آتش سوزی کشف شد؟
آنان حدس می زنند و من با اطمینان خاطر می گویم. شما شاید اطلاع ندارید. در حالی که روی صندلی نشسته بود خم شده به من نزدیکتر شد و با صدای آرامی که به زمزمه بیشتر شبیه بود گفت: یک بانوی در آن خانه زندگی می کرد. یک زن دیوانه. آقای روچستر او را در آن خانه نگاه می داشت. آیا از این موضوع خبر داشتید؟